بزن یه طوری یک
مکاسب استاد فرهانی 6/10/94
میگم از بهترین من تقریبا تجربه قطعیم الان اینه تو این جور موضوعات بهترین کار اینه که محصل اول یک دور علم رو با این نگاه بره تا آخر، بلکه موارد استقراء شد، لوازم استیفا شد، بعد همه رو جمع کنه، چیزش کنه، آنالیزش کنه، جمع بندیش کنه، دسته بندیش کنه که دیگه مثلا حل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به مسئله بیع و بحث ما در مورد معاتات به پایان رسید. از اول کتاب اگر خاطر دوستان باشه، ما ابتدا معنای لغوی و عرفی بیع رو معلوم کردیم و در اون ابتدا قائل شدیم به این که بیعی که اندل عرف و لغه وجود داره یک معنای ذات الاضافه است، قیودی که میگم همه احترازی هست، یعنی مقابل داره. سعیم بر اینه که این قیود رو دقیق ادا کنم، شما هم دقیق تلقی کنید. حالا نمیشه مقابل این شو گفت چون میریم تو بحث خارج، اما آنچه شیخ گفته اینه. سلام، ببینید این که گفتم معنای ذات الاضافه از عبارت شیخ برمیاد به یه معناییه، اون معنا اضافاتی داره. خب مقابل ای محقق نائینیه، به یه معنا محقق اصفهانیه، به یه معنا امامه، به یه معنا حضرت آقای آسد کاظم حائریست، بازی به یه معنا. موافق این معنا مثلا علامه طباطباییه، به یه معنا سید یزدیه، به یه معنا. اینا اختلافات توشه. یعنی مثلا بعضی هم میگن به خودش معنای حرفیه، مثل امام، مثل آسد کاظم، نه معناییست دارای اضافه. پس حواستون باشه به این قیودی که عرض میکنم، توضیحی نیستن، احترازی هن. پس به یه معناییست، اون معنا دارای اضافه و ارتباط، یعنی صفت اضافیه. این معنای اضافی اندل اقلا اضافه شده به دو تا مال. این میتونست به هیچی اضافه نشه، میتونست به 10 تا چیز اضافه بشه، اما به 2 چیز اضافه شد، به 2 تا مال. پس اضافه به دو فرد نشد، اضافه به 2 مال شد اندل اقلا. یعنی 2 فرد کنا بودن 2 فرد اینور و اونور، این جزو مقومات اقلایی بی نیست. بودن 2 مال 2 طرف بی جزو مقومات اقلایی بیه. پس شد مبادلت و مالن به ماله. بعد گفتیم بیع اندل عرف یه مسئله است، بیع عنوان کتاب البیع یه مسئله است، بیع شرعی که دارای آثار شرعیت هم یه مسئله است، بیع عرفی موضوع فهم عرف یه مسئله است، بیع عنوان کتاب البیع که در مقابل سایر کتبه یه مسئله است، بیع شرعی که ذا اثر است پیش شارع یه مسئله است.
مثلا چرا از تعریف برگشت به مبادله؟ چون شیخ بعد از اون
نه قیودی تو گفتی، حالا هم میگمش دوباره، احتمالا میگم. پس معلوم میشه اون مطالبی که اول گفتیم کاملش به شما نرسیده. آره اون توضیح دادم، الان هم میگم دوباره اجمالشو میگم. حتما دوستانی که نبودن یه طوری اون بحثای جلسات اولی رو که خدمت دوستان بودیم دستمون کم سرتون خلوت تر بود بیشتر کار کردیم و بگیرن، چون
دوستان آخری میفهم تفاوتش.
الان عرض میکنم، الان اینا رو عرض میکنم، تفصیلش رو میگم، معذورم از تفصیلش، اما یاداوری که دارم میکنم فهرستش رو میگم. این سه معنا قرار شده هم جدا بشه. عرفیش که معلومه، عرفی چیزی ممکنه بدونه ممکنه ندونه، با نظر عرف. عنوان کتاب البی گفتیم فقه یه علم استدلالی علمیه، استفاده از مدعا و قیاس و نتیجه و محصورات اربع و این هاست استدلال. اینجا اندت تبویب اومدن یه بابی به نام بی درست کردن، یه بابی به نام اجاره درست کردن، یه بابی به نام جعاله درست کردن، یه بابی به نام الاخر. این ابواب هم جدا شده. این اصطلاح که قطعا اصطلاح فقهاءه اندت تبویب کتب فقهی، الزاماً معلوم نیست مطابقه با اصطلاح عرفیه، مطابقه با اصطلاح شرعیه، اخص از شرعیه، اعم از شرعیه. لذا اصدق شاهد بر این معنا اینه که این بیع عنوان کتاب البیع من در مقابل اجاره است. اما مثلا دلیل احل الله البیع تو اجاره هم میاد، پیرو هم دیگه جدا بشه. نگفتم بیع احل الله البیع، گفتم دلیل احل الله البیع. باز قیودم مراقب باشید. حالا اگه کسی التفات میکرد به تفکیک بین این سه تا، یک و دو لوازم هر کدوم این سه تا رو رعایت میکرد، میگفت که اون بیعی که اندل عرفه همون معنای ذات الاضافه به ماله اینه، مبادلت و ماله به ماله، همون میخواد بیاد موضوع کتاب البیع قرار بگیره. اما کتاب البیعی که غیر از اجاره و جعاله و مساقات و چه و چه و مزاربه و ایناست، لذا چون قرار کتاب البیع از کتاب الاجاره جدا بشود، پس کتاب البیع من معوضش یختص بالعین، کما اینکه در اجاره معوض یختص بالمنفعه، که اینا هم دیگه جدا بشن. یه تیکه یه خطای کوچولوی تو مکاسب اتفاق افتاد که من هرچی خودم زدم به این در و او در که اینم دیگه برطرف کنم نشد. شیخ چون مرز این دوتا رو اول بحث رعایت نکرد تو تفکیک، لذا بیع عرفی رو هم گفت و ظاهر اختصاص المعوض بالعین، در حالی که اگر یه هم یه تیکه رو حواس چه میداد، راست میگید اختصاص المعوض میخوایم برای بیع کتاب البیع، اما این لا یوجب که ما بیع معنای عرفیش هم
اشکال امام.
البته در ادامه بحث عدول کرد از این اشکال، یعنی بحثا رو که داشت ادامه میداد تو متاوی بحث دوباره معوض اعم از این اخذ میشد تو بحث، یعنی رو تمرکز میشد رو حیث مالیتش نه رو حیث این بودنش، در حالی که بله تو اینم باید مال باشه، مالون اما مالی که این است، اما تو عبارتو یه جایی شیخ تمرکز کرد رو مالیت، انقدر تمرکزش غلیظ میشد که کلا دیگه کاری به عینیتش نداشت. علی کسی این استظهار رو کرد، میگه شیخ عدول کرده از این اشکال، اگرم یه استظهار نمی کرد میگو خوش شیخ دیگه تا آخر ایوه رو عینی کمال است میدانه، تنها توضیح دادم. بعدیم اومدیم جلو، خب این دوتا تمام. اومدیم جلوتر، جناب شیخ آقا حالا تعریف فقها ها گفتن نقل تملیک چیه یادتونه، شیخ گفت آقا ظاهر اینه شارع حقیقت شرعیه و متشرعیه برای بیع نداره. یعنی چی؟ یعنی کلمه بیعی که استعمل فی لسان الشارع دائما استعمل فی معناه العرفی. ما هو المعنى العرفی؟ شما گفت معنای عرفی جامع بین اصطلاح مبادله، تملیک، نقل، انتقال، این واژه ها تو جای مختلف میان اما هر کدوم داره یه وجه این معامله عرفی رو میگه که اصح عباراتش همون مبادله ماله. بله تو مبادله مال بالاخره فعل طرفین پیش عقلا مقدمه وجودشه، لذا باید انشاء تملیکی بشد، یعنی اقبازی اتفاق بیفتد تا قبضی هم اتفاق بیفتد. و او حرفایی که شیخ زد، شیخ یه جامع درست کرد گویی معنا عرفیه. حالا با این نگاه پس موضوع، حالا عبارت بگی، موضوع احل الله البیع کیست؟ بیع و عرفی موضوعش، یعنی خود بیع. احل الله البیع یعنی اذا وجد البیع فحلال آثاره. این موضوع بیع که در دلیل آمده این همون بیع عرفیه. بعدا تو معاطات دیدید شیخ گفت بابا لازم نیست، یادتونه یه دعوایی شد که بعضی از خیارات دیگه بیع درشون بیع لازمه تو ضمن بحث، گفتن دیگه مثلا نمیشه البیعان بالخیار حتی یفترق مراد از بیع مطلق بیع لازم و جائز باشه، چون بیعی که جائزه دیگه خیار درش معنا، پس اینجا استعمل البیع فی البیع لازم. شیخ چی جواب داد بهتون؟ گفت نه آقا دائما استعمل مادت البیع فی لسان الشارع در همون بیع عرفی. بیع عرفی مبادله تو مالن به ماله، لازمه، جائزه، طرفینش کی باشن، شرایطش چی باشه، اینا به تعدد دال و مدلول به دست میاد. حتی تو این روایته به قرینه بلخیار حتی یفترقاس که شما میفهمی البیعان مراد ازش، مراد جدی ازش فرد لازمه، و الا خود بیل و خلیه و تبع استعمل فی معناه عرفی. تو احل الله البیع چجور؟ احل الله البیع الذي كان عند العرف بیعا مصما بالبی، لذا شیخ خوب احل الله. خب رو معاطات میاد، معاطات چیه؟ به دعوا کونها بیعا عرفا، ای بیعه. بعد من رو وصول مال پیادش کردیم آخر کار. این شاکله ای شد که شیخ در مورد کلمه بی و احل الله البی برای ما توضیح داد. تمام. بعد از این وارد شد گفت بذار تکلیف معاطات رو معلوم کنم. دوستان اونایی که معاطات رو شیوه میدونستن نمیگفتن تکلیف و معاطات معلوم کنیم، اونا میگفتن ما که تو مقدمه تکلیف احل الله البیع رو معلوم کردیم، حالا که تکلیف احل الله البیع معلوم شد بریم بیع رو بخونیم. بیع یه مقومات عرفی داره، البته یه مقومات شرعی داره، یعنی شارع موضوع اینجا اصول دارم میگم ها، موضوع دلیلش بیع عرفیه، یعنی دال بیع کلمه بیع که اومد تو دلیل این دال دلالت بر معنای عرفی دارد، اما تو لسان تو کلمه تو جمله شارع عدتون من الکلمات استخدام شده، بعد ما یه دلیل نداریم، همه ادله داریم، وقتی همه ادله رو میریزیم رو هم شارع بر اون بیع عرفی شروط دیگری را مقرر کرد تا اون رو امضا کنه، یعنی اون رو زا اثرن شرعی کنه. هی تأکید میکنم اثر پیش شیخ یه اثره، نگید اثر عرفی اثر شرعی ها، نگید بیع عرفی اثر عرفی بیع شرعی اثر شرعی، بگید بیع عرفی موضوع ادله امضا، بیع شرعی اثر. دقت کنید چی نشو؟ نگید بیع عرفی اثر عرفی داره، بیع شرعی اثر شرعی داره، نداریم.
بیع عرفی موضوع ادله امضا، بیع شرعی این دو تا سبب. سبب تام شد، حالا اثر. لذا شیخ هر وقت کلمه اثر میگه دیگه قید شرعی و عرفی نمیاره برا، چون اثری اثره. اینم آثاری داشت، یه حرفی که دارم میزنم تو تعریف، تو تحلیل ثمرات، هبه، فلان. بس کرد اونجایی که داشتیم اینا رو از بی خارج میکردیم. فتحصله بی ای داریم، قیود شرعیه ای به او اضافه شده. البته تو لسان شارع هم بی هم عرفی استعمال میشه، به تعدد دال و مدلوله که ما قیود شرعی رو میفهمیم. البته در قیود شرعی اضافه مازاد بر طرفینی که مقوم معنای عرفی بودن، یعنی عوضی، یعنی مالین، مبادلت و مالین، مبادلت و عینن به مال، مازاد بر این یک سری قیود دیگه وجود داره، یک سری شرایط دیگه وجود داره، شرایطی در ناحیه مالکین، شرایطی در ناحیه عوضین، شرایطی در ناحیه مجلس معاقده، شرایطی در ناحیه سبب معاقده. اینا رو هم شارع گفته باید اینا رو تحدید کنیم، و احکام و لواحقی که بر اینها بار میشه. خب آقای ابراهیمی به من میگه آقا پس حالا که اینطور، پس ما که این همه ادله متضافره و متکثره داریم که بفهمیم شارع قیودی گفته، پس دیگه او پله اوله، چرا آقا حرص خوردیم روش به عرفی چیه؟ خب دیگه شارع خودش داره میگه، هر چی رم اونجا بود داره میگه، هم بیشترش هم داره. ما هم نوکر این میگیم نه، انشاءالله خواهیم دید یه جاهایی با این همه ادله متضافره متکثره آخرش به یه چیزی میرسیم، باید ایکیوسان بیاد این علامت این کلش به مال اینطوری بینیم چیزی به عقلش میرسه یا حکمش چیه یا نه. دیدید ادل و دلیل علا امکانشه وقوع معاتات بود؟ معاتاتو که خوندیم با حفظ این همه ادله ای که برای انحاء مختلفه بی و آثارش گفت، معاتاتا رو نفهمیدیم چه کار کنیم؟ دیدید دیگه، پس باز اون معنای عرفی که به عنوان بیس اولیه اولیه این حیولای اولا بود، این ماده اولای باب معاملات ما بود، اینه پهنش کردیم، گفتیم آقا این یه مبادله است، طرفینش هم این یه مال اونم یه ماله. ای کاش شیخ نمیگفت این به مال، نمیدونم چرا این مون کدورتش به دلمون مون. اگه میشدی برطرف میشد دیگه همه چی حل. آخه خیلی ثمره داره اگر حل بشه، خیلی ثمره داره. یادتونه یه ذره در مورد بیع مرابعه صحبت کردیم، بیع نسیه اینا، خیلی ثمرات برش مترتب میشه انصافا. بعد چه کار ما بعد با اینو با بریم تو حقوق جدید؟ اوفه، اون موقع من آنم که رستم بود پهلوان، بگیم شیخ ما مثلا 200 سال قبل شما اینو گفته، چه کیفی داره انصافا. حالا مبادله این به مال، این بیس کار، شارع مقدس به همین عین و مال قیودی اضافه خواهد کرد انشاءالله. یعنی نه هر مالی عوض باشه، نه هر مالی ما عوض باشه. کما اینکه علاوه بر این دو طرف که عوض اینن، دو طرف دیگه به معامله اضافه میکنه با یه مشتری. لا بیع الا فی ملکه، قیودی داره، شروطی داره، سببی که میخواد انشاء بشه که صیغه است، باز باید بیاد. اینا رو ما عمدتاً با خواهیم بحث کرد. یعنی ما تو کتاب، تو ترتیب فقهی هم قدیم که بود میگفتن یه مکاسب بی داریم، یعنی خود بی صیغه، یه شروط عوضین داریم، شروط عوضین تقسیمات کتاب هم هستن، یعنی اون چیزا که در مورد مال ها گفته میشه، یه شروط متعاقدین داریم، اون دو طرف دیگه ای که به معامله اضافه شده. همه حرفمون این بود که اون دو طرفی که متعاقده اینن مال بیع عرفی نیستن، اینا اضافات شارعه. خب حالا با این نگاه اولین کاری که، اولین بخشی که در کتابهای فقهی مطرحه، سببه. سبب یعنی چی؟ یعنی بعت و اشتری. با این مقدمه وارد بیع میشی، احل الله البيع مشخص کرد، ما رو وارد بیع میشیم. جانم اگه چیزی از بزنید
فهمید که اون تو قسمتی باشه مثلا اول سال تک پر پوشا رو بدیم وقتی شعار رو درست کردیم به اینکه شعار همون تو همین مثلا بحث خود میکنیم به اینکه شعار رو توی سبب مادر دیدی که از صحبت کرده چکونه گویی کیفیتش رو این انگار یکم مشاره میهیم که برای همون یعنی طبعه هم ایجاد میکنه که انگار دیگه این بیه همون بیه عرفیه نیست دیگه وقتی شعار یعنی چطوری موضوع همون موضوع عرفیه بس ولی دخالت هم از همون سببه
باید بحث اصولی کنیم چرا اینجا رو گفتم قید بحث اصولیه دیگه کیفیت دلیل لسان دلیل و چگونگی نظارتش بر بیع عرفی باید بحث بشه
چرا شرعی نیست چرا شرعی نیست همون
کلمه بیع شرعی نیست
نه
کلمه حکم شرعی آخرش
ماهیتاً چیزی که باید میگه آخر
ماهیت شرعیه بیع شرعی داریم متوجه شدم
دوباره اثر نرفتم
نه میدونم سبب شرعیه اما تو سبب کلمه بی داله بر چیه؟ سبب رو از کجا میفهمیم؟ از ادله میفهمیم دیگه. حالا جنبه زبان شناختیشو بگید. محتوا رو ول کنید بیاد رو زمین، رو الفاظ صحبت کنیم. کلمه بی داله بر چیه؟ من میخوام بگم که آقا میخوام بهت بگم که آقا زید رو در حال مثلا عبادت اکرام کن. میگم اکرم زیدن عابدا. اینجا موضوع من دو جزئیه زید استعمل فی معنا عابدن هم استعمل فی معنا مراد جدی متکلم میشه زید عابد نه زید مطلقا اما به تعدد داله و معدود زید لا یستعمل فی بعض حالاته بل زید استعمل فی معنا عابد هم استعمل فی معنا الان تو احل الله البیع تو البیعان بالخیار تو جایی کلمه بی میاد البیع استعمل فی معنا کلمات دیگه میاد استعمله در معانی دیگه مجموع جمعش مراد جدی درست میشه این مقدار تحلیل خودم میدونم اینه اگه خودم جای شما بودم کسی اینه به من تحویل میداد اعصابم خراب میشد سردرد میگرفتم چرا؟ چون این مقدار تحلیل توضیح دلیل رو حل نمی کنه بله اگه کسی قانع شد اصول یادش رفت ولی اگه اصول یادتون باشه با این توضیح من نباید قانع بشید ببینید اصول وقتی میایم تو فقه اصول همش علم عالیه باید همش یه جا بیاد این سوراخ سوزنه رد بشه همش از این دلیل یه دلیل داریم احل الله البیع همه اصول بیاد رو این رد بشه اعمال بشه حالا وقتی دارم لسانشو تحلیل میکنم شما باید اراده استعمالش مشخص کنید اراده جدیش معنا مشخص کنید مقدسات منفصلش متصل معنا مشخص کنید آثارشون رو مشخص کنید بعد لسان ادله ناظر به هم رو مشخص کنید لسانشون لسان حکومت لسان ورود لسان تخصیص لسان حکمی لسان موضوعی لسان توسعه لسان تضییق بعد اینا همش ملغات به عرف یا با لسان اختراع با لسان انشاء یا با لسان اخبار اینا بعد همه این جوانب رو ما اعمال کنیم رو لسان دلیل حالا اگر یکی از ادلمون لبی بود یکی لفظی چی این دیگه ما سمعنا باز نازل شیء عجاب بله اینجا بیع او از عرف گرفتیم از عقلا گرفتیم او لبیه این لفظیه حالا اگر او لبی بود از کدوم لبی هست لبی هم تقسیم داشت بله تقسیم داشت یه لبی داشتیم که اصلا مصالح و مفاسد و قیودش معلوم بود لا یخصص ولا یزیق بود یه لبی داشتیم اجماع بود اینا با هم فرق دارن چه فرقی دارن آثارشون چجوری بود همه اینا اعمال بشه وقتی همه اینا اعمال شد وقتی میگه اوفش راحت شد حالا فهمیدم شعاره که میگه احل الله البیع چی داشت میگه به این زبان تخصصی دی ما برای این دانشگاهی وقتی توضیح میدادیم که بالاخره فقه هم زبان تخصصی روایت هم زبان تخصصی داره این ناهی اینطوری میگفتیم داشت میشون تو احوا دورشون میدم از گفت این زبان تخصصیه حالا شما چقدر چه فهمیدید اشکال ما هم سینوس کوسینوس شما نفهمیدیم شما هم اینا رو نفهمیدید هیچ لکم دین و کم ولیتی تو ما به شما محتاجیم شما هم به ما محتاجی اینا باید همش حل بشه تا لسان حل حالا من یک کفیشو از او اقل اصول فقهی دارم میگم تعدد دال و مدلول همین خطش حالا تعدد دال و مدلول دال منفصل دال متصل دال با لسان تفسیر دال با لسان تضییق دال با لسان حکومت دال با لسان ورود دال با لسان دال بیلتان لبی اینا همش باید مشخص بشه یعنی باید همه اینا با هم افراز بشه و ما تو بی هم از همه ادله خواهیم داشت این تا اینجا تمام بریم وارد حالا با این نگاه که دوباره ذهنمون رو از معاطات در آوردیم، با این توضیحات من دوباره تک احل الله البیع و یه نگاه کلی کردیم، فهمیدیم احل الله البیع یه سبب میخواد، تقرر عقده، تقرر بیعه، یعنی اوفو بالعقود تحلیلش کنید، اوفو بالعقود و احل الله البیع و تقریر کنید، احل الله البیع و اوفو بالعقود با تحلیلی که شیخ بمون تو ضمن بحث معاطات یاد داد، یک عقد تحلیل زبانشناسی، تحلیل اصولی کنید. اوفو یه ماده داره، یه هیئت داره، هیئتش داله بر وجوبه، مادهش وفاه، وفا یعنی عمل با آثار، یعنی التزام، یعنی التزام با آثار. آثار چی؟ پس من یه هیئت دارم افعل، یه ماده دارم که متعلق و تکلیف منه، مکلفون به منه وفا، یه موضوع تکلیف دارم عقد. موضوع کجا میومد خطاب مشروط مطلق بگید؟ موضوع کجا میومد تو خطاب؟ تو مقدم قضیه شرطیه میومد. لذا محقق نائلی میگفت احکام شرعیه علی نحو قضایای شرطیان. واجب مطلق و مشروط دارم میگم اصول فقه. گفت لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. جمله عملیه است، جمله خبریه است، اما تحلیلش کنید، یعنی اذا کان مکلف موجودا و کان المکلف مستطیعا، این شرط فیجب علیه الحج. لذا یادتون بیاد مقدم واجب، گفت استطاعت بلو اختیاریه اما واجب و تحصیل نیست. آقای مظفر گفت بهترین توضیح آخوند گفت. چرا واجب و تحصیل نیست؟ گفت به خاطر اینکه اینا فی حیز البعث نیستن، چون اینا شرطن، تالی نیستن، تالیه که وجوب توش اومده، هرچی زیل وجوبه فی حیز البعثه، برو بیارش، اینا مقدمه بر وجوبه، اینا شرطن، شرط که محقق شد تازه نوبته به تالی میرسه. اذا کان المکلف مستطیعن تازه یجب علیه. لذا وجوب استطاعت را نمیگیره. همین رو خب حالا اینجا اذا کان العقد موجودا فیجب الوفاء به، اذا کان البیع موجودا فیجب، چرا میگم یجب؟ گفت احل، شیخ چی گفت؟ چی گفت؟ چی گفت؟ احل یعنی اباحه تصرفات، یجب شرطی، یعنی اگر این آمد شرطش محقق شد، حالا حکم میشه شرعن به اباحه تصرفات، یعنی یلزم اباحه تصرفات، این میشه حرفشه. خب حالا بی میخواد موجود بشه، بی چیست؟ تقرر با چیه؟ با صیغه است، بی تو اشتریت. پس اولین بحثی که خواهیم داشت در مورد تقرر البیعه میشه فی الفاظ عقد بیع. لذا اولین ورود ما نسبت به عقد بیعه. تمام شد آقا؟ تازه محل نزاع معلوم شد. گام بعدی بسم الله الرحمن الرحیم، یه مقدمه دیگه. گفتیم بیع جزء ادله امضاء، جزء معاملات، معاملات امضائیه به خلاف عبادات که توقیفی و اختراعیه. درست شد؟ معنای امضا چی بود؟ اثر امضا چی بود؟ هر جا شارع رد نکنه ما نوکر عرفی، چون بیس کار با عرفه، شارع رو کار عرف حرف میزنه، چون شارع رو کار عرف حرف میزنه سکوت کنه میگیم همه حرف عرفی قبول، برو یا علی نونشو بخور، به خلاف عبادات، عبادات بیس عرفی نداره، باید نگاه کنیم هرچی شارع گفت، نگاه میکنیم به شفتین مبارک شاره، ساکت شد ساکت میشیم، حرف زد حرف میزنیم، پشت سرشیم، هر جا هم ساکت شد متوقفیم، اینجا هر وقت ساکت شد همون عرفیه رو ادامه میدیم، معاملات اینطوریه. خب اما عنایت کنیم در معاملات اگر اینطوری باشن، اگر اینطوری باشن، اثر این نگاه رو بحث ما که الان میخوایم سبب رو و تقرر رو بحث کنیم چیه؟ اینه که
با هر چیزی که عقلا تقرر معامله را درست کردند و شارع از او ردع نکرد، با همون بیع مقرر بدونیم، ثابت بدونیم معنای امضایی. و هر جا این ادله امضا وجود داره باید اینطوری نگاه کنیم. درست شد؟ خب ما نکاح و طلاق و عتق و مضاربه و اجاره و بیع و جعاله رو همه رو امضایی میدونیم، امضایی میدونیم، یعنی باید تو همه همین اتفاق بیفته. اما لسان استدلال قدماء ما یا تو بعضی از این کتب یا تو همه این کتب لسان موافق با توقیف نبا امضا. چرا؟ چرا؟ اونها در یه جاهایی وقتی خواستن صیغه معاملات رو محصور کنن به یه صیغه های خاصی این چنین استدلال کردن، مثلا تو کتاب طلاق که الان از طلاق میخواییم حرف بزنیم، از طلاق میخواییم الان استفاده کنیم، تو عبارت شیخ اومده تو کتاب طلاق، شیخ طوسی گفت صیغه طلاق انت طالق، گفت ولا طلقت فلانتن، گفتم من طلقتو چه مشکلی داره؟ ما مثل بعتو میگیم طلقتو. بعضی ها اشکال کردن که آقا فعل خبری نمیشه در مقام انشاء، بعضی ها جواب دادن بابا بعتو چیه؟ پا آجرتو چیه؟ حالا اینجا بگیم طلقه چه اشکالی داره؟ حالا کار به بقیه سیاق نداریم. بعد شیخ اینجا استدلال کرد، شیخ طوسی گفت که آقا لم یوجد دلیل من الشارع على صحت صيغه طلقت، فاقتصرنا على مورد الدليل انت طالق. یه استدلال معنا کنید، یه استدلال یعنی چی؟ همین من آقا نگاه کردم دیدم تو فقه دلیلی ندارم برای طلقت، پس دیگه بهش فتوا نمیدم. یه استدلال مال عباداته، این سبک این نگاه مال اختراعیات و توقیفیاته. تو معاملات قرار نبود این نگاه باشه، تو معاملات قرار بود ما اول نگاه کنیم به آف اصلا شارعه ول کن برو بگرد تو. اگه شیخ میخواست معاملات رو به سبک معاملات استدلال کنه چی میگفت؟ مثلا میگفت طلقتو تو عرف نیست پس دلیلی برای اعتبارش نداریم، یا میگفت طلقتو تو عرف هست اما شارع ازش نهی کرد باز حجت نیست، اما اگه تو عرف باشه و شارع نهی کافیه، من دیگه لازم نیست دلیل پیدا کنم براش. پس یک جاهایی نگاه این چنین شد،
اینجا انت طالقون دلیل شرعی نداشت
جانه؟
انت طالقون
چرا داره؟
خب وقتی داره باز میسازه با لسانه چیز قلدم عدم توقیفی بودم، میگه اینجا دلیل شرعی وارد شده لذا دیگه بقیه رو کنه داره.
نه خوبه، خیلی خوبه، بقیه رو که رد میکنی چرا رد میکنی؟
چون دلیل اومده بود.
بیان بگو. چون شارع نهی کرد ازش. من کار ندارم او روایت نهی بفهمی یا نفهمی، نمیخوام تو استظهار یه فقیه دخالت کنم، او نگفته. انت طالق روایت داره اما روش استدلال رو دارم میگم، دوباره نگیم محتوا چیه، با اول سرم همین رو بهتون گفتم. نه انت طالق دلیل داره، شما از دلیل انت طالق هم نفی بقیه رو فهمیدیه، میخوام مسلم بگیرم حرفتون رو. حالا که انت طالق دلیل داره و بقیه نفی غیر رو فهمیدی، نفی بقیه غیر از انت طالق رو فهمیدی، حالا تو مقام استدلال شما باید چی بنویسی؟ بنویسی اقتصرنا على انت طالق لان الشارع دل على اعتباره و دل على بطلان غیر انت طالق. اینطور باید بگی، نباید بگی لم یدل دلیلون علا غیرهی پس غیرهی باطلون.
میتونه
این ای روش ای گفتن غلطه. ببینید دعوا سر این جمله هست. نگاه من کار ندارم به روایت اشاره، میخوام ببینم تو داری چجور نگاه، شما فقیه داری چجور نگاه میکنی. شما بگو آقا در عرف نیست، من قبول ندارم. نمیخوام بگم دوباره یاد بگیرید بابا، نمیخوام بگیم حرف درست یا غلطه، میخوام صناعت فقه رو یاد بگیریم. آقای شیخ شما بگو که در عرف نیست لذا قبول ندارم. میگم صناعتش درسته اما حرفتو قبول ندارم چون تو عرف هست. نه منم قبول دارم چون تو عرف پیداش نکردم. این حرف خوبه، بگو تو عرف نیست لذا باطل. یه راه دیگه برای بطلان، بگو تو عرف هست اما شارع یحکمو بالبطلان. بگو تو عرف بود اما شارع لروایت فلانی یحکمو بالبطلان. میگیم کجای این روایت میگه به من، به درات التزامی، به مفهومش، به چی؟ کار ندارم به چگونه، اما شارع حکم بالبطلان. اینم خوبه. اما کسی بگه دل دلیل علا انت طالق ولم یدل علا غیره فغیره ای باطل، همین که لم یدل غیر و باطل، لم یدل غیر و باطل یعنی عبادات، تو عبادات همش میدونه مینه، تو فقط جایی میری که شارع گفت، پا جا پای شارع بذار، شارع پا نذاش پا تو گذاشتی خرابه، گیم اوور میشی میری بیرون نبازی. این تو عبادات درسته اما تو معاملات زمین بازی زمین شارع نیست، زمین بازی زمین عقلاه. من از محدود حوض استفاده شارعم برم بیرون، یعنی از محدود یه ادله لفظیه برم بیرون، میرم هیچ اشکال نداره. تا کجا اشکال نداره؟ تا جایی که خط قرمز و اقلاه. از خط قرمز و اقلا برم بیرون گیم اوور میشم. بله شارعم میتونه خط قرمز و اقلا رو جا به جا کنه به شرط نهی. پس یه نگاه وجود داره، اون نگاه تو جایی که داره سبب معاملات یعنی تقرر معاملات انشاء میشه، انعقاد پیدا میشه، اون نگاه به سبک توقیف و اختراع. ما با اون نگاه نباید نگاه کنیم، یه خط قرمزه. دیدید ما در معاملات چی گفتیم؟ یادتون بیاد؟ ما در مورد معاطات ما گفتیم آقا سلمنا و آمنا و تبعنا دل دلیل علا صحت بعت و اشتریت سلمنا، مثل اونجا دل دلیل علا صحت انت طالق، اینجا دل دلیل علا صحت بعت و اشتریت. اما لم يدل الدلیل علا بطلان سبب فعلی، دلیلی بر بطلان سبب فعلی نداریم. یادتون شیخ نقل کرد گفت تنها کسی که گفته سبب فعلی باطله علامه است که گفته معاطات فاسده، هیچ کی نگفته فاسده. یعنی لم یدل دلیل معتبر، حتی اجماعی، حتی یه چیزی که دلیل معتبر باشه که بگیم شارع از غیر بعت و اشتریت رو نفی کرده، دلیل بعت و اشتریت رو گفته، اینو قبول داریم. اما دلیل نگفته سبب فعلی نداریم، چون نگفته ما میره سبب فعلی درسته، چون عرفیه به دعوا کونها بیعن
عرفه.
چه فایده داره اون گفتن شارع؟ جانم شارع نهی کنه ما دستمونو برمیداریم،
نمیگه اونجا لغو نمیشه که اومده گفته این درست، بعد ما بقیه هم بگیم
دارم میگم وقتی مقابلش بفهمی بر معلوم میشه، وقتی شارع نهی کنه من دست برمیدارم، تأییدم کنه به اطلاق تأییدش عمل میکنه، چون کلام من فقط عند عدم البیان من شارع عرفو به عنوان حجت دارم اینجا، یعنی یه حجت دارم بیت کاره اینو پن کردن اینجا، من تا موقعی که روی فرش دارم حرکت میکنم هیچ اشکالی بهم نیست. بله یه جایی از فرش شاره میاد خط قرمز میگه اینجا نرو، اونجا هم نرو، بگر چشم.
آقا یه روایی هم شاره بیده مثلا اینجا
برو. خب میگم حالا میگه جواب دادم، گفتم وقتی دخالت شاره مؤثره، وقتی شاره گفت اینجا به اطلاق کلامش اخذ میکنم، یعنی جایی که شک در قیود و شرایط و اجزاء و اینا کنم اطلاق داره، لسان شاره مشکلم حل میشه. آثاری دارم، بله خیلی آثار دارم، خواهیم دید انشاءالله. فقط میخواستم پس دوستان عزیز این توضیح من برای این بود که نگرشمون رو به بحث دقیق کنیم. گاهی از عبارات فقها در بحث عقود دیگه یا ایقاعات دیگه یا سیق دیگه استفاده خواهیم کرد، از روایات دیگه استفاده خواهیم کرد، مواظب باشیم وقتی داریم استفاده میکنیم نریم تو نگاه توقیفا، حواسمون باید به این تیکه باشه. اینم مقدمه بعدی که به پایان رسید. حالا بریم سراغ خود بی. شیخ میگه در بی در بی لفظ شرط، یعنی باید به تو به اشتراکی تو باشه، حالا کیفیتش به تو اشتراکی توه یا ماده یا هیئت دیگه ای بحث خواهیم کرد، اما لفظ میخواد، مثل به تو اشتراکی تو میخواد، صیغه نیازه، صیغه لفظیه نیازه. خب شیخ میگه البته این مطلب اختصاص به بی نداره، همه عقود نیاز دارن، همه عقود سبب قولی نیاز دارن. مدلی رو علی ذلك اجماع. شیخ میگه اجماع منقوله، اونیش که مسلمه شهرت محقق است، اون چی که ما بتونیم بهش تمسک کنیم شهرت محقق است. خب آقا اجماع و شهرت دلیل لبی هم دلیل لفظی هم داری؟ میگه بله، روایاتی بود که سابق خوندیم، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، میگه اونا هم به درد من میخوره. یه کسی انقلت میکنه میگه آقا شما که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رو تو شک کردی. شیخ میگه نه، یادتونه آخرش یه سری روایات دیگه آوردم از جاهای دیگه فقه، پایانش قبول کردیم این روایات اشعار و اشاره ای لا یب آچخ، اینطور گفت که اشعار و اشاره ای نسبت به این که ما در معامله نیاز به سبب لفظی داریم دارن، این قدش رو مسلم گرفتیم ازشون، یه لا یب آدی گفتیم، همین کفایت میکنه برام. پس ما اینجا هم میگیره، پس ما دلیل لفظی داریم. اون روایات برای ما یه انصرافی را که میخواستیم ادعا کنیم از بین بردن، خواستیم ادعا کنیم انصراف داره از بحث لزوم صیغه، داره چیز دیگر رو میگه. گفتیم وقتی اینجا هم گفته، اینجا هم گفته، اینجا هم گفته، اینجا هم گفته، تا معلوم میشه اینم وجود داشته که مفروغ العین که باید یه صیغه ای باشه. بله تو هر روایت دنبال حکم خاصی بوده عزیز، اما بین همه اون احکام یه چیز قدر متیقنه، شعار مفروض گرفته که ما در معاملمون صیغه رو استفاده میکنیم، بعد تو هر کدوم از اینا این انما یحلل الکلام و یحرم الکلام گفت که یه چیز دیگه ای هم ازش استفاده کنه. نه گفتیم اصل اشارهش قبول میکنیم. شیخ میگه پس ما برای احتیاج به صیغه هم دلیل لبی خوب و هم دلیل لفظی خوب داریم. همین دو خط رو بخونم، مقدمتون فی خصوص الفاظ عقد البی. آقا چی شد اومدیم سر الفاظ عقد بی؟ چون اینا سببن، سبب با همون توضیحی که دادم وارد بحث سبب میشیم، چون سبب شرط ماست تا بعد بریم سراغ وجوبه وفا، اینا رو باید گام به گام رفت جلو. قد عرفت ان اعتبار اللفظ فی البی نه بل فی جمیع العقود. آقا اینجا عقود به معنای مصطلح فقهی مقابل ایقاعاته، یا عقود به معنا عقود به معنای اعم معاملاته؟ معاملات تقسیم میشن به عقد و ایقاع. گاهی عقود که میگه تو فقه یعنی معاملات، گاهی وقتی میگیم عقود یعنی عقود در مقابل ایقاعات. اجماع تو عقود در مقابل ایقاعات. ولو دلیل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام اگر اطلاقش ثابت میشد جانا ایقاعات وجیه لفظ نمیخواد، اما اگر انما یحلل الکلام و یحرم الکلام ثابت میشد به اطلاقهی، او کمر ایقاعات هم میشکست. یعنی اون موقع همین میشد تصرف شاره. آقا همین رو با ادله امضا تحلیل کنید، این میشه تصرف شاره. تصرف شاره به این که در همه اینا ما لفظ نیاز داریم، تو یکش لفظ نیاز داریم، اگه بخوایم با غیر لفظ بیاریمش باید بریم تو تبصره ها مثل معاتات که بحث کردیم، به شرط این که معاتاد بشه شیوه. مما نقل علیه الاجماع، این مورد نقل اجماعش منقوله. یادتونه محقق کرکی چرا از تزلزل دست برداشت، از لزوم دست برداشت؟ و به خاطر اجماع، یه همون نقل است.
این اجماع
هست؟ بله بله
به خاطر
اجماع داریم.
سبب فعلی اینا
نه، او اجماع رو ما اونجا استفاده کردیم.
منظور اثر بود.
میدونم، اما اجماع دیگه معقد که نمیخوایم براش درست کنیم. او اجماع است. کما اینکه تو عبارت خلاف و عبارت قنیه هم اجماع داشتیم. موقعی که نقل عبارت میکردیم. شیخ هم که میگه قد عرفت منظور همون است. و تحقق فيها الشهرت العظيمه، اونیش که برا من مسلمه شهرت است. مع الاشاره الی، آقا چرا میگه اشاره؟ چون مع الاشاره الی اینکه لفظ میخوای فی بعض النصوص، کدوم نصوص؟ اما انما یحلل الکلام، ما انما یحلل الکلام رو به اطلاقی قبول نکردیم، یه قدر متیقن از کلش گرفتیم، لذا تو قدر متیقن اشاره ای به این معنا وجود داره، اما اشاره ای که حجته، نه اینکه اشاره و اشعاری که غیر حجت، چون قدر متیقنی وجود داشت، قدر متیقن حجت بود،
دلالت نمیشه حجت
جانم،
اشاره ای که حجت بشه نمیشه دلالت
نه چرا بهش نمیگیم دلالت؟ دلالت یعنی لسان که بعد بتونیم از اطلاقش از تقییدش استفاده کنیم، ما نمیگیم اونجا اطلاق و تقیید داره،
حجت اون فرق میکنه،
بله مثل دلالبی قدر متیقن. لکن نه، خب دیگه میذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.
الله الله الله. بعد از تو این دید و تو نگرش که فرمودید مثلا